لبه باغچه عادت از یاد من و تو برود. زندگی رسم خوشایندی، زندگی رسم خوشایندی، زندگی نو بر انجیر سیاه در دهان یس تابستان است.
درود بر همه شما عزیزان، همراهان خوب رادیو تهران. امیدوارم که حالتون عالی باشه. یک بار دیگه مجدد میلاد با سرسعادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم و در ارتباط با این روز بی‌نظیر قراره که گفتگوی داشته باشم همین لحظه با حجت الاسلام ابراهیم بهاری. حاج آقا بهاری سلام به شما، صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض ادب و احترام، تبریک و تهنیت آغاز ماه مبارک رجب و همچنین روز ولادت حضرت باقر علیه السلام محضر حضرت عالی و جمعی شنوندگان عزیز رادیو تهران، در خدمت شما هستم.
بزرگوارین. حاج آقا بهاری، امام محمد باقر علیه السلام رو اولین چیزی که از ایشون در ذهن ما تداعی میشه همون لقب باقرالعلوم بودن و شکافنده علم بودن هست، اما بسیار ابعاد شخصیتی برجسته دیگری هم ایشون داشتن که خیلی خوبه که به اونها هم پرداخته بشه و بیشتر با اون ابعاد هم آشنا بشیم. بخشندگی و سخاوت ایشون، پاکیزگی و آراستگی ایشون و چیزهایی که خلاصه از امام محمد باقر نقل شده و ما ایشون رو با این عناوین میشناسیم، یک مقدار از زندگی شخصی این امام همام واسه ما بگید و در زندگی شخصیشون در طول یک روزشون، در طول یک 24 ساعتشون سیره زندگی این امام بزرگوار به چه شکل بود و چطور زندگی میکردن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وجود مبارک امام باقر علیه السلام که فرزند حضرت سجاد علیه السلام هست در اصل ریشه سادات طباطبایی، یعنی فرزندان امام سجاد علیه السلام همشون دیگه هم حسنی هستند و هم حسینی هستند. چون در اصل امام سجاد همسرشون دختر وجود مبارک حضرت مجتبی علیه السلام بوده که در اصل سید ابراهیم غمر برمیگرده که در نجف، در مسیر بین نجف و کوفه دفنه، که در اصل ریشه سادات طباطبایی از اونجاست و مجموعه این خانواده عنوان یک انسان‌های با فضیلت. زندگی اجتماعی این حضرات بزرگوار خب زندگی باید بگیم که ویژه ایست. اولا امام باقر علیه السلام آخرین بازمانده کربلاست، یعنی تو سن 5 سالگی کربلا رو درک کرده و ما اکثر روایات که الان راجع به کربلا داریم از وجود مبارک امام باقر علیه السلام. ایشون متولد مدینه است و بزرگ شده مدینه است، اما دوران اسارت رو با کاروان ابی عبدالله از مدینه به مکه، از مکه به کربلا و بعدش که دوران اسارت کوفه و شام بوده طی کرده.
بله.
و بسیاری از مباحث مربوط به تاریخ کربلا رو خود امام باقر علیه السلام برای ما نقل کردن. در زندگی روزمره ایشون که سوال فرمودید، بدانیم که ایشون در اصل کار کشاورزی و سیفی کاری مشغول بودن در شهر مدینه و دارد که در اون تابستان گرم مدینه بیل میزد. شخصی اومد سوال کرد که آقا شما چقدر به مال دنیا چسبیدید که تو این گرما دارید مشغول کار هست؟ فرمود نه، خداوند من نه سوال میکنه. اون روایت پیغمبر اکرم رو بیان کرد که لا معاش له لا معاد له، اگر کسی معاش نداشته باشه و تلاش برای زندگیش نداشته باشه روز قیامت معاد نداره و خداوند من نه بدش میاد کسی دربار زندگی دیگری باشه. میدونیم ما در روایات این مسئله بسیار مهمی رو داریم. خدا به داوود پیغمبر فرمود داوود من از شما خوشم میاد، بنده بسیار خوب من هستی، اما یه عیب داری، به اون عیبت هم اینه که نونخور دیگری هستی، خودت اهل کار نیستی. داوود پیغمبر 40 روز گریه میکرد که از خدا میخواست یک صنعتی، شغلی، مناسب او خداوند منان به او بیاموزه، که بعد خداوند منان آهن رو به دست او نرم کرد، او سپر می ساخت و سپر می فروخت و
بله
شغل در از انبیا و امه سلام الله علیه مجمعین همه مشخص بود. اکثریت اهل بیت سلام الله علیه مجمعین به شغل کشاورزی یا نهایت چوپانی و بلخص امام باقر علیه السلام در مدینه منوره به شغل سیفیکاری و در از کشاورزی مشغول بوده. و جالبه که وجود مبارکش از امامانیست که میدونیم ما در بحث مبارزه فرهنگی کار بسیار عجیب و غریبی کرده، چون وجود مبارک حضرت در دوره ای داره مسند امامت و هدایت جامعه شیعه رو بر عهده میگیره که دوران اضمحلال بنی امیه است و آغاز کار بنی العباس و هنوز بنی العباس به قدرت آنچنانی نرسیده.
درسته.
و در اون دوران وجود مبارکش خلافات و انحرافات فکری که داشت تو جامعه ورق میخورد رو کاملا با اون مباحث مبارزه کرده و راهنمایی ها و هدایتگری هایی که در جامعه در زندگی روزمره مردم انجام داده که مردم نسبت به اون چی که در از حقیقت دین هست آشنا بشن و دین رو بشناسن و به اون پایه های اصیل دین معتقد و پایبند بمانن. حالا اون مباحث علمی که بیان می کنن و در اون گستره علمی صورت گرفته اون بحثش بماند، اما این که اهل بخشندگی یا اهل صبر شخصی اومد رسید به حضرت گفت که شما اسمت باقره، حضرت فرمود بله، گفت باقر یعنی گاو، آیا شما گاوید؟ یعنی یه چنین جسارتی به حضرت کرد. بعد حضرت فرمود آیا من 14 پا را میرم؟ عرض کرد نه. گفت که صدای حیوانات من در میارم. فرمود پس من هیچ شباهتی از بعد ظاهری هم با چنین حیوانی ندارم. بعد اون موقع فرمود اگر این ارتباط من با پروردگار عالم باعث رحم رفتن من به سمت اون دریای رحمت خدا بشه و من رو در مسیر پروردگار عالم قرار بده، اسباب نجات من در دنیا و آخرت رو فراهم خواهد کرد. اون شخص خجالت میکشه، عذرخواهی میکنه از حضرت که چنین جسارتی به حضرت کرده. یا این که در بخشش ها، صدقه ها و کمک های به مجموعه جامعه اون روز مدینه همون روشی را که امام سجاد علیه السلام پایه‌گذاری کرده که میاره برده هایی رو، امام سجاد رسمش این بود میرفت برده میخرید میآورد تربیت میکرد اینها را آزاد میکرد و هرگز و هرگز برده فروشی یا این که مثلا برده داری نمیکرد، بلکه روش منشون این بود. وجود مبارک امام باقر علیه السلام هم در زندگی روزمرهشون چنین روش و چنین منشی رو برای جامعه بشری همیشه پیگیری کردن و اون روز همچنین خدماتی رو در مدینه منوره بر عهده داشتن. به یه کار عجیبی هم که امام باقر علیه السلام کرده اون لحظات آخر عمرشه. وجود مبارک حضرت میدونید احیاگر، شاید بگم که اصیل جریان علی عبدالله الحسین علیه السلام امام باقره که به امام صادق سلام الله علیه وصیت کرد برای من 10 سال در منا، من روزی که از دنیا رفتم برای من در منا اقامه عزا بکنید. خب میدونید ایشون در 6 و 7 ذیحجه از دنیا میره، بعد امام صادق و ما تو منا که همه حاجیان از تمام نقاط عالم میان اونجا برای من اقامه عزا بکنید، نه اینکه برای من اونجا گریه کنید و شیون و زاری کنید، بلکه اون تفکر ظلم ستیزی، اون تفکر دفاع از مظلومی را که امام حسین علیه السلام و یارانش پیگیری کردند و ما احیاگر اون هستیم، میفرماد این رو در جامعه زنده کنید که مردم یار یاور همدیگه باشن. یعنی همون عبارت امیرالمومنین که فرمود کونو للظالم خصمن و للمظلوم اونا، برای ظالم دشمن باشن و برای مظلوم یار یاور باشن. حتی در اون روش اجرایی که به حضرت صادق سلام الله علیه وصیت میکنه و دستور میده، این رو هم به این شکل قرار میده که در اصل انجام بگیره. یا در این نکته آخر رو هم اشاره بکنم، عبادی بعضی از یاران حضرت بهش گفتن شما خیلی داری عبادت میکنید، فرمود اون کتاب پدرم رو بیارید، کتاب در اصل مربوط به امام سجاد علیه السلام رو آوردن. بعضی ها نوشتن نه، امام صادق به حضرت باقر علیه السلام فرمود شما چرا اینقدر داری عبادت میکنید، فرمود کتاب پدرم رو ببین، عبادت پدرم رو ببین و ساعات و لحظاتی که پدرم عبادت میکرد، من در مقابل عبادت سید ساجدین زین العابدین عبادتی ندارم که من دستم خالی در مقابل درگاه خدا. یعنی امامی که این همه لطف و عنایت پروردگار عالم شامل اوست، اما باز موقعی که در مقابل پروردگار عالم قرار میگیره این چنین خاضع و خاشع و صورت بر روی خاک قرار داده است. امیدوارم که ما هم از این روش و منش امام معصوم سلام الله علیه هممون تأثیر داشته باشیم، درس بگیریم و دعاگوی همه مؤمنان و محتاجان دعای درگاه احدیت باشیم و یار و یاور همدیگه باشیم در روزهای سخت و مشقتی که احتیاج هست مؤمن کنار همدیگه باشه.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم از شما حجت الاسلام ابراهیم بهاری و با شما خداحافظی میکنم.
آقا بعد خیر باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
امروز دنیا از دیروز مهربون تره، تابش خورشید حال هوایی دیگه ای داره. وقتی خوب فکر میکنم میبینم هر صبحی برام همون زیبایی ها و جذابیت های خاص خودشو داره.
صبح خیر تنها دلیل حال خوبم توی این یه دونه لبخند تو میارزه به تمام دنیا.
اجازه دارم بگویم سلام.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
صبح نو تهران نو، شنبه تا چهارشنبه ساعت 6 تا 8 صبح از رادیو تهران.
قفص بشه آسمون تو بیار، پرم قسمت روز پرواز شه، یه چیزی بگو چهره عاشقا، یه حرفی بزن تا تکونم بدی، تو آمین رفیق چی تن بدی، کجای جهان رو نشونم بدی. آهای آین من شکستم برو، منو با جهانم فراموش کن، یه کاری نکن بشکنم قلب تو، به حرفی که گفتم تو هم گوش کن. آهای آینه من شکستم برو، منو با جهانم فراموش کن، یه کاری نکن بشکنم قلب تو، به حرفی که گفتم تو هم گوش کن. تو آینه رفتی چی کارم کنی، کمین کردی از اون ور زندگی، که تار رو بگیرم چه کارم کنی. نمی ترسم از خنجر پشت سر، پر از وحشت لحظه‌های بدم، ببین من از یه شوخ خطر بد شدم، من از آخره به تو، به حرفی که گفتم تو هم گوش کن.
خیلی از شما سپاسگزارم از اینکه امروز هم شنونده صبح نو تهران نو بودید. برنده امروزمون که دوستان باشون تماس میگیرن و هدیه به حسابشون واریز خواهد شد، آقای رضا مهر افسا از پاکدشت، 912-0-138. تا فردا ساعت 6 همه شما رو به خدای خوب و مهربون میسپارم. روز خوش، خداحافظ.
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز. دوستان، صرفه‌جویی در مصرف گاز حفظ منابع ملیه و کمک میکنه به محیط زیستمون، و اینکه قطعا زمستان سرده اما با مدیریت مصرف گاز میتونیم گرم بمونیم. یک درجه کمتر صدها متر مکعب صرفه‌جویی و به دیگر هموطنان هم میتونیم برای مصرف گاز کمک کنیم. خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید و در مصرف گاز و همه انرژی هایی که در اختیار دارید حواستون هست و صرفه‌جویی میکنید.
بهینه سازی مصرف گاز. صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات از الزامات بهینه سازی مصرف انرژی در کشوره. در اغلب تبلیغات صرفه‌جویی در مصرف گاز، روش‌های قدیمی برای صرفه‌جویی در مصرف گاز و انرژی گرمایی تکرار میشه، در حالی که در دنیای امروز هوشمندسازی ساختمان ادارات یکی از بهترین راه‌های صرفه‌جویی در مصرف گازه. اگر با تجهیزات هوشمندسازی ساختمان آشنایی زیادی ندارید، با ما همراه باشید. نکته قابل تأمل اینه که منظور از صرفه‌جویی تنها کمتر مصرف کردن انرژی نیست. هدف اصلی اصلاح الگوی مصرف و برطرف کردن مسیرهای هدررفت گاز و سایر منابع انرژی. به عبارت ساده تر، مسئله اینه که بخش عمده گاز مصرفی کشور به دلیل مدیریت ناکارآمد، تجهیزات قدیمی و عدم وجود اطلاعات کافی هدر میره، در حالی که منابع انرژی محدودن و سرمایه کشور محسوب میشن. بنابراین منطقی نیست که به همین سادگی شاهد مصرف بی‌رویه و نابودی منابع انرژی خودمون باشیم. صرفه‌جویی در مصرف گاز و انرژی گرمایی باید با کنترل و مدیریت تمامی اجزای سیستم صورت بگیره. به عبارت دیگه، مصرف گاز در سه بخش ورودی، انتقال و خروجی باید مورد بررسی قرار بگیره. کنترل و مدیریت کارآمد در هر یک از این بخش‌ها به طور مستقیم در اصلاح الگوی مصرف تأثیر گذاره. اولین گام برای صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات، کنترل میزان ورودی به سیستم. هوشمندسازی ساختمان بهترین راه برای کنترل میزان گاز ورودی به این سیستم. دومین مرحله برای صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات، مدیریت نحوه مصرف در ساختمانه. در این زمینه بررسی کلیه تجهیزات و لوله‌های انتقال گاز از لحاظ میزان هدررفت و بهره‌وری ضرورت داره. عایق‌بندی مناسب و به کارگیری تجهیزات با بهره‌وری بالا و کمترین میزان هدررفت انرژی برای ساماندهی این بخش ضروریه. آخرین گام برای صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات، مدیریت مصرف انرژی در ساختمانه. بخش عمده این کار با هوشمندسازی ساختمان و نصب سنسورهای مختلف انجام میشه. با نصب سنسور دما در نقاط مختلف ساختمان، دمای محیط و در نتیجه میزان مصرف گاز به طور خودکار تنظیم میشه. البته لازمه که تمامی کارکنان نسبت به لزوم اصلاح الگوی مصرف آگاهی پیدا کنن و برای اجراش آموزش ببینن تا همگی با این سیستم همراه بشن. به عنوان مثال، اگر قبل از شروع زمان کاری کارمندان سیستم گرمایشی ساختمان فعال بشه، پس از ورود کارمندان فضای ساختمان گرمه و مجبور به زیاد کردن منبع ورودی گرما نمیشن. امروزه دریافت مشاوره هوشمندسازی ساختمان باید در صدر راه‌های صرفه‌جویی در مصرف گاز در ادارات قرار بگیره. بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه خدمات مشاوره هوشمندسازی ساختمان را به طور رایگان ارائه می‌دهند. ضمن اینکه امکان هوشمندسازی ساختمان در چند مرحله و متناسب با بودجه سازمان نیز وجود دارد. بهینه مصرف کنید تا همیشه مصرف کنید.
سرمست بهار، آفتاب سوزان، برگریزان پاییزی، در سرمای زمستان، در گرمای دلچسب خانه ها، همیشه همه جا همه وقت در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
دوست دارم، همه دنیا میدونم خودت، اما نمیفهمی، نمیدونی چه حالی پر بشه چشمات، نمیفهمی، نمیفهمی، نمیفهمی چه عذابی قوت بدی بغض تو عشق تو بخندونی، چی دارم میگم هیچی از این چیزا هیچ وقت نمیدونی، نمیدونی.
یه خوشه خارکی بدم.
فرما با.
ببخشید آقا.
ها کاکا، خارک میخه یارده. برو بازارشا. اول بافت قدیمه. همین بغل.
نه بیمه ماشینم تموم شده. بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
خب بگو، باید بری بازارش. همه جور بیمه داره.